بسم الله الرحمن الرحيم. بیست و سومین بحث در ذیل مباحث غیبت که احتمالاً آخرین مبحث باشد این است که کفاره غیبت که این گناه را محو بکنه و موجب سلام علیکم مغفرت و آمرزش آن باشد چیست؟ این سوال از یک جهت میتواند یک سوال اخلاقی و معارفی باشه که خب اون هم سوال مهمیه و پاسخش هم ارزش داره، و از یک جهت هم سوال فقهی است، برای اینکه ممکن است بگوییم که یک تکالیفی بر عهده انسان است برای اینکه اون گناه غیبت محو بشه، از حیث اینکه تکلیفی ممکنه واجب یا مستحب باشه بعد الغیبه، از این جهت یک بحث فقهی میشه. در حقیقت اگر بخوایم با یک ادبیات فقهی سوالی رو طرح بکنیم، سوال اینطوره که بعد از اینکه غیبت از کسی صادر شد و شخصی مرتکب این گناه به ظاهر کبیر شد، بعد از آن چه تکلیفی دارد یا چه تکالیفی متوجه اوست بعد از اینکه این گناه صادر شد از او؟ این سؤال فقهی است که در 23 مبحث طبق تنظیماتی که ما انجام دادیم و به عنوان احتمالاً آخرین بحث قابل طرح است. خب در اینجا مقدماتی را ذکر میکنیم تا برسیم به اقوال در مسئله و عرض شود که و استدلالات و آرایی که وجود داره. یک مقدمه این است که توبه از واجباتی است که بعد از گناهان بر عهده انسان قرار دارد و موجب محو گناه و بخشش و مغفرت نسبت به گناه میشه. این مطلب از مطالب مسلم شریعت و دین هست که گناهان هر چه باشد، اصل اینه که گناهان قابل مغفرت مگر یک موارد خاصی، و با توبه گناهان با توبه زائل می شود و اون آثار اخروی اون برداشته می شود. گناهان دو سه نوع اثر می توانند داشته باشند. یک اثر گناه آثار وضعی دنیوی در امور مادی است. یک نوع از آثار گناه آثار وضعی در روح و روان و عالم درون انسان است که این دو نوع اثر وضعی است. اثر وضعی مادی در و اثر وضعی روحی. اون اثر وضعی مادی هم باز تقسیم میشه به اثر وضعی مادی در زندگی خود شخص یا در زندگی دیگران، حالا خانواده او، جامعه او. و آثار روحی هم خب قسم دیگری است که در روایات هم به اون خیلی اشاره شده. این دو نوع اثر وضعی است، و اثر وضعی مادی و اثر وضعی روحی، و هر یک البته حالا اولی رو من تقسیم کردم به فردی و غیر فردی، یعنی فردی، خانوادگی، اجتماعی، و اون روحی هم تقسیماتی داره. حالا مثلا یکی از تقسیمات، یکی شبیه اون تقسیم رو داره، اون آثار وضعی که در روح و روان خود شخص میگذاره، و احیانا نه، آثار وضعی روحی که در مثلا نسل او میگذاره، در فرزندانش میگذاره، در خانوادهش میگذاره. اینم کم و بیش اینم مطرح هست دیگه. این دو نوع تحت عنوان آثار وضعی، وضعی گناه قرار میگیره با تقسیم به وضعی مادی و روحی، و هر یک از اینها فردی یا اجتماعی و غیر فردی در خود او یا در دیگران. و در روایات هم به آثار وضعی از هر دو قسم و در هر دو قسم با اقسام دیگری که اشاره شد ما شاهد هستیم، آثاری که برای گناهان ذکر میشه. البته گناهان عرض شد که اون آثار روحی مثلا در روایات داره که میگه هر گناهی که انجام میده یک نقطه سودایی در قلب او ایجاد میکنه، و وقتی که اینها انباشته بشود اون وقت قلب او کامل سیاه میشه و نظائر این الا ما شاء الله. در اینجا اخبار و روایات داریم و کار هم شده، کتاب ها نوشته شده، کارها شده، گرچه چیزهایی به ذهن میرسه که حالا من نمیدونم، یعنی فکر میکنم قابل مطالعات بیشتر هم باشه بحث آثار گناه. مثلا این که حالا همه گناهان همه این نوع آثار را دارند یا نه، یه سوالی خودش، این باید مثلا روشنش کرد. آیا همه گناهان در اینش آیا نیست روشنه، همه گناهان روشنه که در یک مرتبه این آثار رو ندارن، و مثلا این هم یک نکته در این بخشه. و یک نوع اثر هم آثار کیفری و مجازات هایی است که خداوند برای گناهان مقرر فرموده است، که آثار کیفرها و مجازات های اخروی، یعنی آثار مترتبه علی المعصیه اخرویان، آثار اخروی مترتبه بر معصیه. اون دو قسم اول نوعی اثر دنیوی بود، منتها دنیوی گاهی مادیه گاهی نه روحیه، روحیش البته با اخروی هم که قسم دومه ارتباط داره، ولی این دوتا در تحت عنوان آثار وضعی قرار میگیره که دو قسم شد، هر قسمش هم دو نوع میشد، تقسیمات دیگر هم داره. بله، حالا ممکنه یک بازتاب های معنوی هم داشته باشه، بله ممکنه بازی باشه. بله، عرض شد که اینا آثار وضعی بود که ذکر شده. نوع دوم آثار در حقیقت، قسم دوم هم رو میشه به دو نوع چه کرد. پس قسم اول آثار وضعی شد که این تقسیم شد به مادی و روحی، هر یک از اینها فردی و اجتماعی، یعنی فردی و غیر فردی، این یک تقسیم بندی اینجا. بعد میایم آثار و نتایج گناه از حیث مجازات ها و کیفرها، اینم دو قسم میشه. یک مجازات ها و کیفرهای در واقع اینا چیزای نوعی به نوعی قراردادیه، اون وضعی یک نوع رابطه چی هست، اینا نوعی قراردادیه که اینم دو قسم میشه، مجازات ها و کیفرها. یک بخش اون میشه ما دنیایی طبق قوانینی که شرع در حدود و تعذیرات قرار داده، یک بخشش هم میشه آثار و مجازات ها و کیفرهای اخروی. اون وقت خود اون قسم اول که مجازات های دنیوی باشه، حدود، تعذیرات، بعد انواع، اقسام و بحث های فراوانی که در کتاب حدود تعذیرات و قصاص و دیات و امثال این هاست، مربوطه به حدود و تعذیرات و قصاص و دیات. قسم دوم اون که مجازات های اخروی باشد، این هم خودش تقسیمات متعددی داره، از جمله اینکه این مجازات های اخروی، سامنکم، مجازات های مربوط به عرض شود که از لحظه احتضار، اون چه که در لحظه احتضار رخ میده، بعد اون چه که در برزخ لحظه احتضار، بعد اون چه که در قبر، بعد برزخ این سه، بعد میاد قیامت، و بعد هم دیگه جهنم است و عذاب جهنم، و هر یک از این چهار پنج مرحله هم خودش اقسام و انواع و قواعدی داره که وجود داره. اینم این در حقیقت نقشه کلی آثار و تبعات گناهه که این نقشه خیلی نقشه کلی قصه است و البته هر یک از اونها انواع تقسیمات و آثار و جزئیاتی داره که در جای خودش. ما حالا نقشه کلی رو عرض کردیم، آثار وضعی، آثار کیفری. آثار وضعی هم دنیوی و روحی، یعنی مادی، بخش مادی و روحی، و هر یک از اینا هم فردی و غیر فردی. مجازات ها، مجازات های دنیوی که میشه حدود، تعزیرات و قصاص و دیات و امثال اینها، و نوع دوم مجازات های اخروی است که از احتضار و قبر و برزخ و قیامت و جهنم شامل این مراحله و در هر کدام هم خود میتواند مراحلی داشته باشه و امثال اینها. این نقشه کلی و به اصطلاح پلن آثار و تبعات گناهه و اون عنوان زن به هم که گفته شده به گناه، به خاطر همین دنباله های گناهه. گناه یک پدیده نیست که در یه جا رخ بده و محو بشه، محو نمیشه، انجام که شد پیامد داره، تبعات داره و دنباله داره، و به همین دلیل هم بهش گفته میشه زن. خب این چیز، این یک بحث که اینا تبعات گناهه. بحث بعدی و مقدمه دومی که اینجا هست اینه که فی الجمله این مسلم است که با بعد از وقوع گناه اقداماتی میتواند آثار گناه را محو بکنه. این هم یه قاعده فی الجمله و کلی هست که میشود با اقداماتی و اعمالی تبعات گناه را محو و زائل یا تقلیل و کاهش داد. یکی از این دو اثر برای اعمالی وجود داره که میاد کاری و امری پس از گناه موجب زوال و محو آثار گناه یا تقلیل و کاهش اون آثار میشه. این هم فی الجمله امر مسلمی است. اما اون چه که حالا روشنتره در اینجا و مسلمه همون بحث توبه است. اون هم نسبت به آخرین چیزی که گفته شد، یعنی تبعات کیفری گناه در آخرت، نسبت به اون مسلمه که توبه میاد در نسبت به این آخرین فصل از تبعات گناه که تبعات وضعی که قسم اول بود الان کار نداریم، دومم که کیفری دنیوی باشه کار نداریم. اون نسبت به اون مجازات های مقرره شرعی توبه میتواند محو و زائل یا تقلیل و کاهش بده. این قاعده است، این در شکی نیست و اونو عرض میکنه. بله بله، حالا بله بله، اونم عرض میکنه. یکی از چیزهایی که قطعاً و مسلماً و از ضروریات معارف دینی و به خصوص اسلام و کتاب و سنت هست این است که توبه میتواند آثار اخروی دنیا، گناه و مجازات های و کیفرهای دنیا اخروی گناه را کم یا محو کنه. این چنین چیزی هست. البته اینکه این حالا اینکه مجازات های اخروی، این رو من وارد نشدم، یعنی الان بحثمون این نیست. اینی که من تو مقدمه اول که عرض کردم این نقشه ای از تبعات گناه اونها فقط یک بیان تقسیمی بود، بلا در مورد هر یک از اینها و اینا خب بحث‌های فراوانی وجود داره، از جمله راجع به همین کیفرهای اخروی که این کیفرهای اخروی پیوندشون با اعمال یک پیوند علی اقتضایی، رابطه اینها رابطه واقعی است یا قرارداد مجازات های دنیا، حداقل نوع مجازات با اون کار اینا قرار به قرار داده، واضح میاد قرار میده این را، و این که اصلا آثار وضعی و غیر وضعی هم گفتم، برای اینکه وضعی در اون قسم اول که خودش اقسامی داشت، یعنی اون رابطه واقعی داره، به نوعی رابطه واقعی داره، و دوم گویا قراردادی است. هر شود که اینجوره، یا اینکه نه، یک پیوند و رابطه واقعی وجود داره. خب در بین متکلمین و علما در اینجا تفاوته، حالا از دیدگاه هایی که طیفی از دیدگاه اینجا وجود داره، حاشیه ای دارم عرض میکنم و در تکمیل همون بحث اول، که این قرار مجازات ها صرفا برای یک خداوند قرار داده، مثل مجازات هایی که قانون گذاران دنیا قرار میدن. حالا اون قانونش هم تابع مصلحت هست یا نیست، اونش هم بین اشاعره و معتزله و امامیه تفاوته، ولی حالا فوقش اینه که تابع مصالحیه، برای یک مصالحی مجازات ها را قرار داده، ولی مجازات به اراده و قرار و اعتبار شارعه، اعتبار کرده که کسی صد و مثل که دنیا اینطور، اگر از سرعت 120 عبور بکنه در جاده، 30,000 تومان جریمش میکنن، نمیدونم 20 تومان جریمش میکنن، 50 تومان رو دقیقه نمیدونم چقدر جریمه، قرار داده این هم اصلش یک نوع قرار داده، مبلغش قرار داده، قراره فی قراره و قرده. البته مصالحی داره برای یه چیزی اینا رو قرار داده و میسنجه برای رسیدن به اون که حالا میزانش و نوعشون رو قرار بده، ولی اینجوری نیست که این ذات اون با اون یه پیوند علی و معلولی داشته باشه. از این دیدگاه شروع میشه که مجازات های اخروی عین این مجازات ها و کیفرهای مجعوله در دنیا، تا دیدگاهی که اصلا یه نوع رابطه علی و معلولی تصویر میکنه، میگه و تجسم اعمال، میگه اصلا این اون مجازات اصلا از درون این برخواسته، یا حتی بالاتر اصلا اون مجازات ملکوت این چی هست، این عمله، یعنی خود اصلا یه عمل آتشه، وقتی منطقه دنیا که شرایط عالم که تغییر بکنه این خودشو نشون میده، خیلی چیزا در گوهر شیء هست، اصلا حقیقت شیء همینجور معلوم نیست، ولی وقتی بره تو اون شرایط معلوم میشه که این اونه، یعنی تو اون شکل بالاش که عینیته، نه حتی علیت، یعنی از این طیف شروع میشه قرار و اعتبار بین این و مجازات، تا اونجایی که میگه این مجازات اصلا خود اینه، ذات اینه، منتها شرایط که عوض میشه میشه اون. بین این دوتا دیدگاهی که از حد اقل تا حد اکثره، البته اون وقت دیدگاه های میانه تری هم وجود داره، بگیم علیت، اختزا، نمیدونم معد، اینجور دیدگاه های اینجوری وجود داره که شاید 7-8 نظریه در اینجا بشه تنظیم کرد. حالا البته یادم نمیاد که مثلا یه تنظیم جامعی در این زمینه شده، شاید شده، من نمیدونم در حدی که یادم، ولی اصلش فی الجمله چرا در کتب اخلاق و کتب فلسفی مطرح است، خود مولا صدر آنها در اسفار جای مختلف بیان کردن و خودش در حد یک رساله است، اگر کسی کار نکرده واقعا هم پایان نامه سطح 3 هم 4 نمیدونم چیزا اینا ظرفیتش داره که این بحث بشه. این حالا این بحث فرعی در این مقدمه اول. پس مقدمه اول این نقشه آثار و تبعات گناه شد که عرض کردم. مقدمه دوم هم این شد که توبه نسبت به اون مجازات های اخروی یکی از چیزهایی است که قطعا میاد کاهش یا میده یا زائل میکنه اثر گناه، اینم داره شکی نیست، یغفر لکم، و آیاتی که به صراحت آمده هم آیات تعدد داره، هم دلالتش در حد صراحته، و هم روایاتی که در این زمینه وجود داره. بله آیات خیلیه دیگه، حالا لازم نیست وارد داریم، نه حالا نه اون بحث دیگه است، اون اجازه بدید حالا فعلا ما توبه رو داریم عرض میکنیم. این توبه و مجازات های اخروی است، اما این که توبه در سایر انواع مجازات ها چه تأثیری میگذارد و این که قاعده کلی است یا نیست، این جای بحث داره و این دیگه خیلی بحث منقحی هم نشده، ما هم الان نمیخوایم واردش بشیم. خب در مورد حدود و تعذیرات چرا یه مقداری این بحث شده در فقه، که یه جاهایی وقتی طرف توبه کرد مثلا فرض کن از حد ارتداد ازش برداشته میشه، یه جاهایی برداشته نمیشه، و اون چرا اون هست، در حدود تعذیرات هست، ولی اونجا قاعده کلی نیست، بلکه شاید بیشتر و اصل بر اینه که توبه بین او و بین الله نمیاد حدود حد و تعذیر رو ساقط بکنه الا جاهایی که مشخص شده. پس در مجازات های اخروی قاعده عامه این است که التوبه ممیحه للذنوب و مزیله لآثار الذنوب او مقلله من آثار الذنوب، این قاعده کلی سراخه. نسبت به حدود تعذیرات قاعده کلی نیست، اگر نگیم قاعده اولیه اینه که از بین نمیبره اون را، چون اطلاقات ادله معنیش اینه که باید اجرا بشه، میخواد توبه بکنه میخواد نکنه، مگر در اونجایی که دلیل آمده. تقریبا میشه بگیم به عکس در مجازات های شرعی قراردادی قراردادها، مجازات های دنیوی حدود و تعذیرات و قصاص و دیات، اصل این است که توبه بین او و بین الله مسقط نیست، مسقط حد و تعذیر و قصاص و دیات نیست الا ما خرج به دلیل. اما در آثار اخروی اصل اینه که توبه با شرایطی که داره، الان بعد میگیم، این مسقطتون لدنوب، این دو تفاوتی که نسبت به اونها داره. مسقط حد همه جا؟ نه چیزی نیست. نه در زنا مثلا اینطوره؟ در زنا یعنی توبه که بکنه مطلقا؟ حالا بعضی اون دلیل میخواد، یعنی دلیل میخواد، نه دلیل. ببین اصل ادله وقتی میگه که از زانیه و زانیه فجر دو کل واحد منه معت جلده، این میگه سوا اون تاب اولمیتو، این مطلقه. اگر بخوام بگیم نه توبه مسقطه، این با دلیل باشه. البته عرض کردیم جاهایی دلیل داریم، ولی قاعده فقهیش اینه. ارشاد که پس این دوتا با هم متفاوته، البته همونطوره، چند جای مختلفی وجود داره که دلیل خاص داریم برای اینکه توبه مسقط مجازات حد و تعذیر و امثال این هاست، ولی اون مورد به مورد فرق میکنه. اصل اطلاقات ادله است که میگه نه با چیز دیگه ساقط نمیشه. این توبه نسبت به این مجازات های نقشش در مجازات های اخروی یا دنیوی مجعوله من الشارع، دو قسم مجازات هاست. اما نسبت به اون آثار وضعی که قسم اول با انها و انواع اون بود، نسبت به اون توبه چه اثری میگذاره خیلی الان نمیتونیم چیز روشنی بگیم و نیاز به کار بیشتری داره. بیشتر البته بحث معارفی است دیگه، نه بحث فقهی. بحث معارفی است که ببینیم توبه میاد اثر روحی رو زائل میکنه. ظاهرش اینه که خیلی وقتا همینطوره، یعنی اون آثار روحی هم رو کاهش میده حداقل، و گاهی هم محو میکنه. تا حدی همینجور از روایات اینجور استفاده میشه که اون اثرهای روحی را حداقل کاهش میده، یه تأثیری میگذاره. اینم نسبتا مثلا میشه از ادله اینجور استفاده. اما اون قسم قبلی و اول اون که آثار دنیوی محض، یعنی اینکه عرشبت که زلزله میاد، چی میاد آیا توبه رو اونم اثر میکنه، اونم فل جمله اینطوره، اما جای بحث داره دیگه. بنابراین توبه نسبت به این، چون ما تقسیم کلانمون چهار قسم اصلی شد دیگه، ریزترهاش رو اشاراتی کردیم ولی وارد نشدیم، یعنی اینجوری دو تا تقسیم آوردیم، یعنی که آثار گناه وضعی، قراردادی و مجعول. وضعی هم دنیوی یا مادی یا روحی، قراردادهام قراردادهای مجازات قراردادی دنیوی مثل حدود و تعذیرات و قصاص و دیات و اخروی که عذابهای الهی باشه. این چهار قسم اصلیه، منتها در اون هر دو قسم، اون قسم اول میگفتیم فردی و غیر فردی داره که بیشتر میشد، این طرف هم تقسیمات ریزتری داشت. حالا نقش توبه در اون آخرین قسم که مجازاتهای اخروی باشه گفتیم قطعیه و اصل اینه که اثر میذاره محو یا تقلیل. در مجازات های دنیوی اصل اینه که مجازات های قراردادی دنیوی، یعنی حدود تعذیرات قصاص دیات، اصل اینه که نه، ولی خیلی جا البته دلیل داریم که چرا اثر میذاره. یعنی اصل در اینجا متفاوته، کما اینکه اون توبه که میگیم اثر میکنه در رفع مجازات های اخروی، اصل اینه، مگر جایی که خب دلیل داره که نه اثر نمیکنه توبه، اصلا اثر نمیکنه، یا اینکه چیزای دیگه هم با زمینش بشه. ولی اصل در این دو نوع کاملا مقابل همه، در دو نوع حدود و تعزیرات و دیات و قصاص با مجازات های عذاب و شلاق و احتضار و نمیدونم برزخ و قیامت و اینها، اصلاش مختلفه، دقیقا نقطه مقابل هم. اما در اون دو قسم مجازات های آثار وضعی، چه مادی چه روحی، در اونجا گرچه فل جمله تأثیر خواهد میگذاره، اما این که حالا اصل بر اینه که اثر میگذاره یا نیست، یه مقدار بحث معارفی بیشتری در روایات اونها میخواد. این هم در باب توبه. پس اینم نقش توبه در اینجا. البته این که توبه اون وقت، حالا اینا همه بحث های معارفی بود، از نظر فقهی حالا توبه چیه حکمش؟ قطعا توبه واجبه، اما اینکه وجوب عقلیه یا شرعی محل بحثه، این در قواعد فقهیه مرحوم آقای بجنودی اینا بحث شده، اصلا گفته شده که توبه تو واجبه، تو به عنوان قاعده گفته شده، واقعا هم همینطوره، توبه واجبه، تو این قاعده فقهیست بنابر بعضی از تعاریف دیگه که در همه ابواب میاد، یعنی سایه افکنده است بر همه معاصی، میگه بعد المعصیه توبه تو واجبه تو. حالا وجوبا عقلیا و شرعیا، که البته ما معتقدیم که این توبه‌ای که اینجا گفته میشه وجوب شرعیه و ممکنه دلیل عقلی هم داشته باشیم، ولی اون دلیل عقلی هم با ملازمه میشه شرعی، یعنی اینجوری نیست که اینجا یک حکم ارشاد به اون معنا باشه، نه، توبه وجوب عقلی داره در همین. حالا اونو بعد بحث میکنیم، بعد بحث میکنیم. اینم توبه. نکته قبل از نکته سوم، البته توبه ممکنه که توبه یک شرایط عامه و خاصه داره که اینم باید در جای خودش گفته بشه که توبه حالا حقیقتش چیه، این باید بحث بشه. شرایط عمومی توبه چیست، باید بحث بشه. یک شرایط خاصه هم داره، در یه جاهایی توبه به تنهایی تمام نمی کنه قصه را، نیاز داره به یک اقدامات دیگری، مثلا در حق الناس، حداقل در بخشی از حقوق الناس اینه که وقتی توبه میکنه باید حق طرف را هم بده یا او را راضی بکنه، مثلا عرض شود که مالش رو برده یا باید مال رو برگردونه یا باید راضیش بکنه، اینجور اینجور چیزایی هم هست. بنابراین شرایط توبه حقیقتش چیست و بعد شرایط عمومی چیست و علاوه بر اون در شرایط خاصی در بعضی از انواع گناهان داره اون چیه، اینم از بله بله نه اونجا هم توبه لازمه دیگه، حالا حالا ممکنه تفاوتایی بکنه، حالا نمیدونم تو ذهن شما چیه نمیدونم، ولی ممکنه تفاوتایی بکنه. کفارات عرض شود که اینم حالا اون بحث بعد از میکنم که بله دیگه شرایط عمومی داره که همه جا باید باشه و شرایط خاص داره که گاهی هست گاهی نیست، مثلا در حقوق الناس اضافاتی داره یا در حقوق الله هم گاهی هست که کفاره داره، با کفاره مثلا تروک احرام بده، کفاره روزه بده، اون هم گاهی هست دیگه، یعنی شرایط خاصه داره که اون وقت تو فقه انواعی داره، من الان نمیخوام وارد اونم بشم، اینم بخوام واردش بشیم خب دامنه پیدا میکنه، ولی حالا این طرح کلی رو میخوام عرض بکنم. پس تا اینم مطلب دوم. بنابراین نقشه آثار گناه رو عرض کردیم، امر اول. امر دوم و مقدمه دوم توبه و میزان تأثیر اون و مسائلی که حالا در عناوینش عرض کردم، بعضیش را اجمالا ذکر کردم، بعضیش هم در باشه بشه. اینم مطلب دوم. مطلب سوم این است که غیر از توبه راه‌های دیگری هم و چیزهای دیگری هم هست که میتواند در تقلیل عذاب و عقاب اثر بگذاره، در اون آخرین اثری که بیشتر حالا مقصود ما در اینجاست، یعنی آثار قراردادی گناه و عذابهای الهی. چیزهای دیگری هم غیر از توبه هست که اثر میگذاره. یک چیزهایی جز شرایط توبه است، این را عرض کردیم ضمن این شرایط عمومی و خاص. اما در بند سوم و مقدمه سوم میخوام بگیم یه امور دیگری هم هست که میاد در محو گناه و آثار گناه اثر میگذاره و این هم خودش قابل مطالعه و بررسی است. از جمله همون بحث تکفیره، قانون تکفیره که در آیات و روایات بهش اشاره شده و این غیر از قاعده توبه است. قاعده تکفیر مقیده به توبه نیست. از جمله همینه که میگه ان الحسنات یذهبن السیئات نکفر عنهم سیئاتهم، که بدونی که کسی، حالا در اونجا هم چون اینا اطلاق داره، بدونی که ندم و پشیمانی و رجعتی و مراجعی و توبه‌ای به سمت خدا داشته باشه، کار خوبی انجام میده که این کار خوب میاد این گناه را اثرش برمی‌داره. حالا قدر متیقنش هم و آثار مجازات های اخروی است که بر اون مترتبه. این هم یه قاعده بسیار مهمه در مقابل قاعده حبت که وقتی حالا در این بحث‌ها یا بحث‌های جای دیگه یادم نیست اونم اشاره کردیم، در مقابل قاعده حبت که اون میاد کار بد میاد آثار کار خوب رو زائل میکنه. این قاعده حبت و تکفیره که در اینجا ما با به تکفیر اشاره میکنیم، یعنی نقشی که یک عمل پسندیده ای و کار خوبی در بخشش گناه داره، حالا گاهی مطلقا گاهی گناه خاص. این هم یک داستانیه که قطعا این قاعده هم وجود داره و در شکی نیست، اما البته میزان و کیفیتش بسیار جای بحث داره. مرحوم علامه به این بحث در جای مختلف المیزان توجهات خوبی داشتن. یه وقتی در همینجا من اشاره کردم به یه بحثی، نمیدونم کجا بود و چه بود، و از یک جایی از المیزان نقل کردیم که حدود مثلا در حقیقت این 12-13 تا قولشون میاره، بعد خودشون یه جوری تفسیر میکنه. فکر میکنم یه بحث مثلا 50-60 صفحه 100 صفحه‌ای در یه جلدی از المیزان راجع به این حبت و تکفیر آمده که خیلی خوب بحث کردن ایشون. هنوزم جای بحث داره، هنوزم نقاط ابهامی داره که میشه آورد، مخصوصا در تفاصیلش. یعنی شاید بشه یه جدولی در آورد اینکه چه نوع کارهای خوب مکفره و بعد هم اینکه دامنه این تأثیر و تکفیر و پوشندن تا کجاست. اینا هر دو سوال مهمه که اینم اگر اینم موضوع خیلی مهمی است که عرض شود که بود کلامی و معارفی داره، یه بودهای فقهی هم درش ممکنه پیدا بشه، شایستگی مثلا به چند تا رساله خوب در اینجا هم هست. اینم موضوع خیلی مهمیه، هم بحث‌های تحلیلی فلسفی کلامی داره و هم بحث‌های اخلاقی و احیانا فقهی داره این مقوله. اینم یک بحثه که حالا عامل تکفیره. اینم مقدمه سوم که حالا ازش باید عبور بکنیم. حالا این اندازم بنا نداشتیم بگیم دیگه، حالا یواش یواش دیدیم که حالا مثلا گفتنش مفیده. مطلب چهارم در اینجا این است که اون حقوقی که انسان اونها را زیر پا میگذاره و درباره اونها معصیت مرتکب میشه، این تقسیم شده به حقوق الله و حقوق الناس و در با تعاریفی که برای ذکر شده است و اجمالش هم معلومه دیگه. در حقوق الله عرض شود که توبه به همون توسل به خدا و اظهار ندم و پشیمانی در پیشگاه خداست و طلب بخشش از اوست. توبه همون عرض شود که روحش همون پشیمانی است و عزم بر عدم عوده. راجع کردید این همچین چیزیست. البته این بحث ها همه من این حدی که الان دارم نقل میکنم بیشتر نقله، الا خودم دقت جدیدی و جدی روی نکردیم که ببینیم حالا حقیقت توبه چیست و اینا، باید بیشتر از این دقت بشه. ولی اجمالا اینه که ندمیست و عزم بر عدم عوده است و امثال اینها. که حالا تو خود این عزم بر عدم عود چه درجه لازمه چطوریه، اینا حرف داره مقدار. خیلی مسائل مهمی هم درش از نظر فقهی اخلاقی که حالا نمیتونیم وارد اون بشیم، چیزهایی به ذهنم هست، یه دیدگاهایی دارم، ولی الان وقت ورود و مجال ورود به اون نداریم. انشاءالله وقتی که توبه رو بحث بکنیم به عنوان یه قاعده به طور کامل، اون وقت باید اینا درش بحث بشه. در هر حال در حقوق الله همون توبه عرض شود که یکی از مکفراته، میاد تکفیر میکنه و آثار رو میپشونه و اما در حقوق الناس توبه در اونجا شرط خاصی داره و اون استحلال این که طلب حلیت بکنه و شخص مقابلی که حقش زائل شده راضی بشه. چگونه راضی بشه؟ یا به ادای حقش یا به اسقاط او. مالش رو دزدیده، حالا باید توبه تنهایی کافی نیست، اینجا باید یا ادای حق بشه یا این که پولش رو برگردونه یا این که او بگه من ابراء کردم و اسقاط کردم. پس در حق الناس این تعبیری که بعضی آقایون در اینجا آوردن، بعضی در همینجا میگن که چند تا راه داره، یکی که خب توبه است برای اسقاط حق، یک راه که توبه است اون که هیچ، یک راه هم استحلاله. نه، اگر چیزی حق الناس شد این دوتا نیست، توجه کردید؟ اینا زمیمه ایست، ترکیبیه، یعنی توبهش به اینه، ولذا استحلال میشه اصل قصه و موجب اسقاط میشه و همین استحلال نوعی توبه است، توجه کردید؟ و بدون توبه هم بدون این محقق نمیشه، ولذا دو عامل مستقل نیست، این باید یه مقداری، نمیگم حالا فرمودن اینطور، ولی ایهامی کلمات بعضی از بزرگان حالا از خود مکاسب تا دیگران تا معاصرین داره، گویا دو تا سه تا راه اینجا هست. نه، اگر چیزی حق و ناس شد توبه اون متوقفه بر استحلال و رضایت طرفه، و رضایت طرف هم اما به اسقاط الحق است او به ادای حق بهیست. حالا در امور مالی این امر واضحه.
گناه شرعی داره.
بله، یعنی وقتی که منتها شارع در اونجا گناه خودش رو گره زده به خواست و اراده دیگری، اینجور نیست حالا کسی معاذ الله شرب خمر کرد، اینجا دیگه اصلا بحث حق کسی نیست، اصلا کار به رضایت و عدم رضایت کسی در این تأثیر نداره. بعضی از معاصیه که شارع رعایت حال طرف کرده و اگر طرف راضی نباشه اینجور میشه. خیلی جا البته ترکیبیه دیگه، مثلا در همون سرقت و اینها مو حد اینجور نیست که با رضایت او تمام بشه. و اینه که در این حقوق الناسی که گاهی محضه گاهی حالت ترکیبی حق الله حق الناسه، در اینجا دو تا مطلب و توجه، یکی اینکه توبه به تنهایی کارآمدی نداره، توبه انابه و استغفار به تنهایی کارآمدی نداره، حداقل علل اصولش اینجوره و نیاز به یک استحلال و رضایت و اینها داره. اما اینکه استحلال بدون اینکه اون حال توبه باشه مؤثره، اون ممکنه، ولی توبه بدون اون ممکن نیست بیاد چون گناه را زایل بکنه.
بخشی از اثر رو توبه داره، کامل
نیست. کامل نیست دیگه، بله کامل نیست، ولی بله اون حال ندم و توجه به خداوند و استغفار و اینها اثر داره، ولی اون بدون اون شخص نمیشه، مگر اینکه جایی حالا میسر نباشه، دو اینایی که میگم استثناء داره، ولی علل اصول توبه متقومه به اونه الا ما خرج. اما استحلال چرا؟ ممکنه کسی بدون اینکه حال ندم و پشیمانی و توجه به خدا و این حرف هم داشته باشه بره طرف راضی بکنه، حالا اتفاقا راضیش کرد، چرا اون موجبه، ممکنه بگیم که به تنهایی موجب زوال اون اثر عذابی میشود، ممکنه بگیم، ولی به هر حال این دوتا اینجا نیست که دوتا عامل در عرض هم باشن، کما اینکه ظاهر بعضی از فرمایشاته. اینا خیلی به در هم مندمجن، توبه و استحلال. یه نکته دیگه حالا در ضمن اون بحث ها عرض بکنم، حالا ما در سرد حصر عوامل مکفره یا مغیره یه ذنوب نبودیم، ولی حالا چیزهای زیادی ممکنه اونجور باشه. خدای حالا ما اینجا توبه و مثلا تکفیر به معنای قرآنیش عرض کردیم، مثلا ممکنه یکی از چیزهایی که مؤثره در اون باشه دعای دیگری باشه که یک کسی دیگه برای آدم دعا بکنه، استغفار بکنه، یا مثلا مریضی بیاد اون گناه را زائل بکنه. چیزهای زیادیه، اون حالا ما نگفتیم چیا هست، یا مثلا اونجوری بله دیگه، و چیزهایی شاید مثلا مده 7-8-10 چیز بشه اونجور. حالا ما فعلا دوستاش که بحثمون میتونست ربط داشته باشه عرض کردیم. این هم از این مقدمه. خب با این مقدمات اون وقت نزدیک میشیم به بحث خودمون، و اون سوال اینه که سوال اصلی در اینجا این است. با توجه به مقدمات سوال اصلی اینه که این که ما غیبت میکنیم یا حتی تهمت زده میشه، سب میشه، از این قبیل چیزهایی که ربط با ارز دیگران داره. حالا در بحث غیبت مطرح شده، ولی سوال خدا عام‌تره. اون چه که مربوط به اعراض دیگرانه که بر زبان یا حرکات ما صادر میشه و خدشه‌ای به آبرو و عرض دیگری وارد میکنه، افشاء سرش میکنه، طعن و سبی نسبت به او متوجه میکنه، یا اهانت و توهینی به او میکنه، یا غیبت و افترایی به او میزنه، اینها حق الناس یا حق الله محضه. این اون سوال اصلیه. اگر اینها حق الله شد برای ازاله گناه، استحلالی دیگه واجب نیست و شرط توبش هم استحلال نیست، و برای زوال اون آثار گناه هم به استحلال و طلب حلیت نیست. حق الله باید بره پیش خدا توبه بکنه و مثل شرب خمره. یا اینکه نه، حق الله محض و حق الناس نیست. این یک احتماله. یک احتمال اینه که نه، اینجا حق الناس هم هست، و اگر حق الناسه اون وقت توبه همین جوریش حداقل در شرایط عادی مسقط نیست، بایستی با استحلال همراه بشه، و اون وقت استحلال واجب میشه. به عبارت دیگه، اعراض مس من کرامت شخصین و تعرض نسبت به کرامت و حیثیت و عرض دیگری، این مثل تعرض نسبت به مال دیگری است که میشه حق الناس. یعنی اونجا توبهش به اینه که ادای مال بکنه یا راضیش بکنه. یا اینکه نه، مثل اینه، مثل امور مالیه، یا اینکه مثل مالی نیست. نتیجهش وقت اینه که آیا استحلال واجبه یا واجب نیست. این سوال اصلی در اینجا هست که مثلا مرحوم آقای خویی و بعضی از بزرگان در اینجا قائلن که نه، این حق اللهه، یعنی حق الناسی نداره، توبه میکنه و استغفار و تمام میشه میره، لازم نیست بره طرف راضی بکنه که من غیبتت کردم و راضی بشو. یک نظرم که مثل جمعی از معاصرین، حداقل این دو بزرگواری که الان از معاصرین آثارشون در اینجا در دست ما، آثار آقای فاضل رو ندیدم، آقای مکارم، آقای سبحانی، اونها فرمان نه، به نوعی حق الناسه و باید طلب حلیت کرد. مرحوم شهیدم از این گروهه، فرماد استحلال لازمه، حق الناسه، به تبعش هم بعضی از معاصرین. مرحوم شیخ هم حالا با این نوع تردیدی وارد بحث شده، مرحوم آقای خویون ها میگن نه، این حق الناس نیست. تفصیل هایی هم در اینجا وجود داره که بعد میگیم. اگر اجازه بفرمایید دیگه، حالا امروز روز آخر بحث باشه، هم کارهای مطالعاتی زیادی باقی مونده، هم کارهای دیگه که دیگه مثل این که ظرفیتمون تمامه، و عرض شود که دیگه هم حالا تعطیلات هم طوری شده که دیگه متوهمین قومی وقتی درس خونیم فقط روز اول فروردین و 13 به خاطر شلوغی تعطیل بود، ولی حالا دیگه احتیاط میکنیم و از اول تا 13 هم تعطیل میکنیم. یک شنبه 14 احتمالاً انشالله ما هم برای اولین بار اگر خدا توفیق بده، اگر خدا توفیق بده و مانعی پیدا نشه، یک عتباتی شاید مشرف بشیم، حتما نایب زیاره هستیم و انشالله ما را هم حلال بفرمایید که به این چی که امروز گفتیم عمل شده باشه فی الجمله. صلی الله علی محمد و آله.